نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 471 تعلیقی 304 18 تیر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونشر من نشره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الحدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جحال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. رحوم آخوند رحمة الله عليه زيل بحث از شمولیت خطابات شفاهی نسبت به غیر حاضرین در مجلس خطاب فرمودند که نزاع در این مسئله بر سه وجه متصوره. دو وجه او عقلی و یک وجه او لغوی است. وجه اول این بود که آیا تکلیف معدوم معقول است یا معقول نیست. اینجا مرحوم آخوند بیان داشتند که تکلیف به معنای تکلیف فعلی و مرتبه فعلیت اینجا نسبت به معدوم لا یصح عقلا، و از عبارت ایشون هم شاید استفاده بشه که این عدم صحت عقلی ناظر به حکم عقل نظری است، یعنی استحاله، نه ناظر به حکم عقل عملی که حسن و قبح بوده باشه. البته به طور تنظیر هم فرمودن که در ناحیه حکم وضعی هم مثل ملکیت، ملکیت فعلیه برای معدوم راه نداره. این وجه اول بود که بحثش گذشت. و اما وجه دوم این هست که آیا خطاب معدوم صحیح هست یا نه، یا معدوم نه خطاب نسبت به کسی که حاضر در مجلس خطاب نیست، غایب از مجلس خطاب هست، آیا این مخاطبه با معدوم یا با غایب صحیح است یا صحیح نیست؟ در این مقام مرحوم آخون رحمت الله علیه می فرمایند که خطاب اگر خطاب حقیقی بوده باشه، اینجا شکی نیست که خطاب با معدوم، مخاطبه با معدوم، او اصلا امکان نداره. تعبیر ایشون این هست که می‌فرمایند و کذالک لا ریب فی عدم صحت خطاب المعدوم بل القائب حقیقتا. خطاب حقیقی، حالا خطاب انشایی بحثش خواهد آمد، متعرض میشند، نسبت به خطاب حقیقی لا ریب فی عدم صحه و عدم امکانه، امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خطاب حقیقت و ماهیت خطاب عبارت است از توجیه الکلام نحو الغیر. خب وقتی که غیر معدوم بوده، این مجالی برای توجیه خطاب نیست، به تعبیری القاء خطاب نیست. حقیقت خطاب القاء الکلام هست، خب اینجا مجالی برای القا نیست، وقتی غیری وجود نداره ما چطور القا به غیر کنیم؟ ضرورت عدم تحقق توجیه الکلام نحو الغیر حقیقتا، توجیه حقیقی، حالا یه وقت یک عنایتی هست، تأولی هست، خطاب انشایی، اونها بحثش جدا، توجیه حقیقی این تحقق نداره الا اذا کان موجود، مگر اینکه اون غیر موجود بوده باشه و خطاب متوجه او بوده باشه و او هم ملتفت بوده باشه و کان به حیث یتوجه الی الکلام، او متوجه به کلام بوده باشه و یلتفت الی کلامی که به او موجه و توجیه داده شده، القا داده شده، او هم متوجه بوده و التفات داشته باشه. این رو هم عنایت کنید که مرحوم محقق اصفهانی میخوام بحث کنم. خب این تعبیری که ایشون دارن. بعد ایشون در ادامه یه استدراکی داره، میفرماید که این استدراک رو در اوائل کفایه هم بود و اون در بحث امر، اونجا که امر آیا برای طلب حقیقی یا طلب انشایی، اونجا بحثش رو داشتن، اینجا هم دارن شبیه اون، که بگیم ادوات ندا اینها آیا برای خطاب حقیقی وضع شدن؟ چه اینکه اون هیئت افعال برای طلب حقیقی وضع شده یا برای خطاب انشایی؟ استظهار می‌فرمایند که این ادوات ندا برای خطاب انشاییه، منتها دائی بر این خطاب انشایی گاهی اوقات ممکنه خطاب حقیقی باشه، گاهی اوقات ممکنه نه، دائی امر دیگری بوده باشه. چه اینکه در ما در رابطه با هیئت افعال بیان داشتن که او وضع شده برای طلب انشایی، اون گاه داعی بر طلب انشائی، چون طلب انشائی فعل اختیاریه، فعل اختیاری مسبوق به اراده است، اراده مسبوق به علت غایی و داعی هست، این داعی و علت غایی میتونه طلب حقیقی بوده باشه، میتونه اختبار بوده باشه، میتونه ارشاد بوده باشه و ماننده. در رابطه با خطاب هم ادوات ندا هم مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، اون نگاه خودشون رو دارن که بله اینها برای خطاب انشایان، منتها داعی ممکنه خطاب حقیقی باشه، مثل اون جایی که غیری وجود داره، ملتفت هست، امثال اینها، و ممکن هست نه، داعی امر دیگری بوده باشه. لذا می فرمان که لکن الظاهر ان مثل ادوات ندا لم یکن موضوعا لذلك، یعنی للخطاب الحقیقی، چه اینکه هیئت افعال وضع نشده برای طلب حقیقی، بل للخطاب الایقاعی الانشایی، خطاب انشایی و خطاب حقیقی. فالمتکلم ربما یوق الخطاب بها، با این بها با این ادوات خطاب رو ایقاع میکنه و انشاء میکنه به چه داعی تحسرن. این تحسرن مفهوم له یعنی قایت و داعی او تحسر تأسف و مانند او، یا شوقن او شوقن، حالا من بعض عبارت رو جا میندازم از باب اختصار، و کما یوقعه مخاطبا لما ینادیه یوقعه حقیقتا. گاهی اوقات هم این خطاب انشائی رو داره اما به داعی خطاب حقیقی هست. بنابراین پس همیشه این ادوات در معنای حقیقی خودش استعمال میشه، در معنای حقیقی خودش استعمال میشه و اون خطاب انشائیه، منتها داعیه بر او فرق داره، داعیه بر او مختلف هست و امثال اینها. ممکنه داعی خطاب حقیقی بوده باشه، ممکنه نه خطاب حقیقی نبوده باشه، تحصر و امثال اینها اینجور بوده باشه. در بحث صيغه امر اونجا هم داره، وقتی صيغه امر رو بحث کردن فرمودن که او برای طلب انشائی هست، یه ایقاظان داره، ایقاظان لا یخفا ان ما ذکرناه فی صيغه الامر جار فی سایر صيغ الانشائی، در سایر صيغ انشائی هم جاری هست. ف کما یکون الداعی الی انشاء تمنی او ترجی او الاستفهام به سیاق ها تارتن ثبوت هذه الصفات حقیقتا، یکون الداعی غیرها اخرى، داعی و علت غایی برای انشاء این معانی گاهی وقتا ثبوت این صفات هست. واقعا تمنی، صفت تمنی، ترجی، استفهام در نفس او منقطع شده. گاهی اوقات هم داعی چیز دیگریه. بعد متفرع بر این معنا میفرمایند که خب اگر ما میبینیم سیاق انشائی تمنی ترجی لعلی که در قرآن به کار رفته، لیتی که در قرآن هست یا استفهامی که هست، بگیم در معنای حقیقیه، ولی این اقتضا و ایجاب نمی کنه که داعی حتما استفهام بوده باشه، بلکه در مورد باری تعالی ثبوت این صفات که برای ممکن هست در حق او مستحیله، داعی امر دیگریه. پس این سیاق رو ما نمیگیم سیاقی که در مصحف شریف در قرآن مجید به کار رفته بگیم که اینها بله اینها در معانی مجازی هستند، نه در معانی مجازی اینها به کار نرفتن. فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیاقها عنها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تعالی. کسی به این نگاه که چون این معانی در حقه تبارک تعالی مستحیله، پس اینها منسلخ شدن در غیر معانی موزون له به کار رفتن، این معانی که مما لازمه العجز اول جهل و انهون نه ما میگه لا وچلا این وچی نداره، فا ان المستعیل انما هو بله، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، اونی که مستحیل این معانی به طور حقیقی محاله. لن انشاء الايقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغه كما عرفت، ففي كلامه تعالى قد استعملت این سیاق في معاني الايقاعيه الانشائيه ولی لا لاظهار ثبوت و حقیقتا. خیال نکن اینها به این هست که خداوند سبحان خود اظهار کنه ثبوت این صفات رو در نفس خودش، نه، بل امر آخر حسب ما تقتضیه الحال من اظهار المحبه او الانکار و تقدیر لا غیر ذلک. این هم خب از جمله اونها ادوات ندا هست، ندا هم از اون انشاءات هست، اینجا هم همینطوره، اینجا هم این مطلب رو دارن که برای در خطاب ایقاعی انشائی هست و اینجا. خب این فرمایش ایشون. بعد مرحوم آخوند یه استدلال دیگه هم دارن و اون این است، بله حالا کلام باری تعالی رو بذاریم کنار، اینجا اگر کلام مطلق بود اینجا انصراف به خطاب حقیقی داره، چون که ممکن از هیئت افعل هم ما همین مطلب رو داشته باشیم که این انصراف به اون طلب حقیقی مثلا داره، داییش دایی طلب حقیقی هست. اینجور این اشکال نداره. لذا می فهمه که نه لا یبعد و ظهور انصرافن، نه وضعن، از باب انصراف نه ظهور وضعی. فی الخطاب الحقیقی وقتی در غیر باری تعالی در انسان عادی یا زید ندا یا اومد یا زید میگیم این ظهور داره که دعای او همین خطاب حقیقی هست. اینها این کما هو الحال فی حروف الاستفهام و ترجی و تمنی و غیرها که تا آخر دارن که الا ما حققناه فی بعض المباحث سابقه که اشاره شد کدوم مباحث هست. بعد ایشون حالا من باز عبارت رو جا میندازم، میرسه به اینجا که میفرماید که اگر کسی پافشاری بر این معنا کنه که نه خیر، ادوات ندا اینها برای خصوص خطاب حقیقی وضع شدند، اگر کسی این ادعا رو کنه، و ان ابیت الا ان وضع الادوات للخطاب الحقیقی، اگر کسی این ادعا رو داشته باشه، خب اینجا نسبت به خطاباتی که خطابات الهیه باید قائل بشه که این خطابات، خطاباتی که با ادوات خطاب هست، با حرف ندا و امثال اینها هست، اختصاص به مشافهین داره، مگر اینکه قرینه برای تعمیم وجود داشته باشه. و ان ابیت الا ان وضع الادوات للخطاب الحقیقی فلا مناص ان التزام اختصاص الخطابات الالهیه، خطابات الهیه که غیر الهیه، حالا از خطاب نبوی یا ولوی علیه ما آلاف و تهیت و سنا بوداشه، این اختصاص داشته باشه بالمشافهین، باید بگیم که اختصاص مشافهین داره. فیما لم یکن هناک قرینتون علی تعمیم، البته با حفظ این معنا که قرینهی برای تعمیم وجود نداشته باشه. خواه اگه قرینه باشه ما تابع اون قرینه خواهیم بود، چون این خطاب حقیقی هست، خطاب حقیقی هم که ما گفتیم لا ریب فی عدم صحت خطاب المعلوم. حالا اگر در مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خطاب شفاهی وارد شد، اینجا میگیم که اختصاص مشافهین داره، مگر اینکه قرینه باشه اون بحث دیگریه. بعد ایشون در ادامه توهمی رو متعرض شده و در سند رد اون توهم قرار میگیرن. اون توهم این هست که کسی ممکنه بگه که نه، در مورد خطابات واجب تعالی، خطابات الهیه، شارع مقدس، ما ملتزم میشیم که تعمیم داره نسبت به غیر مشافهین، بلکه نسبت به معدومین، هم حاضرین رو شامل میشه، هم موجود در زمان صدور خطاب و غایب از مجلس رو شامل میشه، بلکه معدوم رو هم شامل میشه، مثل ما که 14 قرن از اون خطاب فاصله گرفتیم، ما رو هم شامل میشه. و این تعمیم محذوری هم نداره. چرا؟ نکتهش چیه؟ نکتهش این هست که گرچه اینجا مخاطب اینو داشته باشیم، فرمایشات مرحوم محق اصفهانی ناظر به این کلمات هست، گرچه ما که مخاطب هستیم معدوم هستیم، ولی او شارع مقدس احاطه به تمامی موجودات داره، برای او فوق زمان هست، به هر موجودی احاطه داره، میخواد در زمان سابق باشه، میخواد حال باشه، میخواد مستقبل باشه، فرقی وجود نداره، به همه احاطه داره. پس احاطه او به موجود موجود به موجودین در زمان صدور خطاب و به معدومین مصحح تعمیم خطابه. این توهم. از این توهم مرحوم آخون رحمت الله علیه پاسخ میدن. پس این توهم این است و توهم فاسدون خبرشه و توهم صحت التزام تعمیم فی خطاباته تعالی لغیر الموجودین فضلا عن الغائبین. اگر کسی موجود هم نبود خطاب شاملشه، چه برسه به اینکه موجود هست و غائب از مجلسه. چرا صحیحه؟ لإحاطته بالموجود فی الحال و الموجود فی الاستقبال. او احاطه به موجود داره، چه موجود در حال باشه، چه موجود در استقبال باشه، چه موجود در زمان صدور خطاب باشه، چه موجود در زمان بعد باشه، چون او فوق زمانه، برای او فرقی نداره، احاطه داره. احاطه او مصححه. حالا همینجا مرحوم محقق اصفهانی فرمایش داره، مرحوم آخون فانده این احاطه به درد نمیخوره. چرا؟ الکلام خطاب اون القای کلام هست. القای کلام میطلبه که القاء الکلام الی الغیر، تو به تعبیر مرحوم آخون توجیه الکلام نحو الغیر، باید غیری باشه. و صرف احاطه متکلم این کفایت نمیکنه. همین قصور که از ما هست، همین باعث میشه مجالی برای خطاب حقیقی وجود نداشته باشه. این توهم فاسدون ضرورت ان احاطته تعالی لا توجب صلاحیت المعدوم. این موجب نمیشه که معدوم صلاحیت پیدا کنه برای ارزم با حضور شما توجیه الکلام. بالاخره اون زمان صدور خطاب، او آیا ارزم به حضور شما موجود هست؟ نخیر، معلومه. ضرورت ان احاطته تعالی لا توجب صلاحیت المعدوم. نه تنها معدوم، بل القائب صلاحیتش للخطاب. للخطاب یعنی به جای خطاب، للخطاب یعنی خطاب حقیقی، به جای او میتونیم در نظر داشته باشیم یعنی لتوجیه الکلام حقیقتا، که در ابتدای کلماتشون در این بحث داشتن. و این هم نقصی هم نیست در مورد باری تعالی. و عدم و صحت المخاطب مع هما، یعنی مع القاب و المعدوم لقصور هما، لا یوجب نقصا فی ناحیتی تعالی کما لا یخفا. این فرمایش ایشون. پس خطاب حقیقی این راه نداره. مرحوم آخون ادامه میدن و میفرمایند که این خطاب حقیقی که به نحو خطاب لفظی هست، از لسان مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر میشه، تدریجی و متسرم الوجود هست، این قاصر هست از این که بخواد، رو تعبیرشون اینه، جمود بر عبارتشون کنم، بخواد غیر از کسی که در مسمع شارع هست رو شامل بشه. یعنی گویا میخواد بفهمد حتی فراتر از حضور. خطاب لفظی این عبارت جور دیگری هم معنا شده، ولی با جمود بر فرمایش مرحوم آخون اینجور معنا کنیم شاید نزدیک باشه به اون چه که در ذهن شریف مرحوم آخون بوده. خطاب لفظی متصرم الوجوده. خطاب لفظی، خب باید این خطاب حقیقی لفظی، باید این خطاب توجیه شود، القا شود به کسی که در مسمع، در مسمع و در مسمع شارع مقدس و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. صرف حضور هم به درد نمیخوره گویا میخواد اینجور بفرماید. البته این عبارت جور دیگه معنا کردن، مراجعه بفرمایید. کما ان خطابه لفظی، خطاب حقیقی لفظی، لکونه تدریجیان و متسرم الوجود، کان قاصرن عن ان یکون موجهن نحو غیر من کان به مسمع من. ببینید نفرمود نحو غیر من کان حاضرن، این عبارت بعضی ها من کان به مسمع من، یعنی من کان به مسمع رو به معنی حاضر در مجلس گرفتن. نه، عبارت داره میگه کسی که در مسمع حضرت هم نیست ولی او حاضر هست، انتهای مسجد هست، نمیشنوه. این خطاب نمیتونه کان قاصرن علن یکونه. حالا قرینه و اینها بحثی دیگری هست که قرینه باشه، مراد و متکلم چی هست و اینها بحث دیگری. ما ظاهر این فرمایش ایشون تا اینجا. خب مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، خب تعلیقه خودشون رو با نقد دیدگاه مرحوم آخون شروع کنم. ببینید مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه حقیقت خطاب، خطاب حقیقی رو توجیه حل کلام نحو الغیر دانستند، بر اضافه فرمودند که الا اذا کان موجودا باید غیر موجود باشه، و کان بهیس یتوجه الی الکلام و یلتفت الی. این التفات رو هم مقوم اون خطاب حقیقی گرفتند. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرماید نه، ایشون فرماید که افهام و انفهام اینها مقوم اون خطاب حقیقی نیستند. حقیقت خطاب، خطاب حقیقی صرف القاء کلام به غیر هست، توجیه هل کلام نحو الغیر، صرف همین معناست. این افهام و انفهام مقوم تفهیم هستند. ما یک خطاب داریم، یک تفهیم داریم، نباید میان این دو ما فرق بگذاریم، بگیم اینها با هم فرق داره. ببخشید، نباید میان اینها خلط کنیم و اون چیزی که مقوم تفهیم هست رو مقوم اون خطاب حقیقی پنداریم. نه، این مطلب درست نیست. بنابراین فرمود که حالا من این تعلیقه رو قدم به قدم تقدیم کنم، بحث رو قدم به قدم پیش ببریم. فرمود لا یخفا ان الافهام والانفهام اینها غیر مقومین لحقیقت المخاطبه. مخاطبه حقیقی انشائی نه، بحثش ما حقیقت مخاطبه رو کار داریم، این درش افهام و انفهام نخوابیده. حالا ایشون برداشت خودشون رو از این از ماهیت خطاب حقیقی بیان می‌دارن. کما فل خطاب الا جماد حاضر، در خطاب با جماد حاضر اینجا خطاب حقیقی داره صورت میگیره. شما نگید اینجا خطاب حقیقی نیست، نه، اینجا تو القاء الکلام علل غیر هست و علل غیر هست، غیری که الذی هو الحاضر، حاضر در مجلس هست، ولی خب افهام این فهامی اینجا نیست. لذا می فهم لا یخفا ان الافهام والانفهام غیر مقومین لحقیقت المخاطبه، اینها مقوم حقیقت مخاطبه نیستن. کما فی الخطاب الى جماد حاضر، مثل خطاب نسبت به شیئی که جماد، سنگی هست، ستاره هست. حالا ستاره هم نگیم، اون یا کوکبان که مرحوم آخون داره بحثا میاد، حالا تکمیل میشه انشاءالله. حالا اینجا دیواری هست، چاهی هست، اینجا این خطاب حقیقت خطاب هست، ما نمیتونیم اینه این کار کنیم. جماد عقل شعور نداره بگیم یتوجه یلتفت، تعبیر مرحوم آخون به حیث یتوجه الی کلام یلتف، نه. کما فی الخطاب الی جماد حاضر فانه، این خطاب الغاون للکلامه علال حاضر، از این عبارت حقیقت و ماهیت خطاب حقیقه هم روشن میشه. الغا الکلام تعبیر مرحوم خود توجیه بود، ایشون الغا الغاون للکلامه علال حاضر. علال حاضر میخواد جمادی بوده باشه یا نه زی شعور و دارای ادراک بوده باشه، فرقی نیست، ملتفت بوده باشه یا ملتفت نبوده باشه. لل قائب ان مجلس الغاء الکلام، این الغاء یعنی لا علی القائب، این الغاء الغاء بر قائب از مجلس که نیست که. لل قائب یعنی این القا، فانه ليس القاء ان للکلام علی القائب ان مجلس الغاء الکلام. اینجور، این یک نکته. نکته بعدی این هست که این تعبیر مرحوم آخوندم بود، خطاب حقیقی لفظی بحث به مسمعین رو پیش کشیدن، من کانا به مسمعین. اینجا ایشون میفهمد که اسماع و استماع، اونم استماع با این عضو خاص با گوش، این اسماع و استماع مقوم باز خطاب حقیقی نیستند. کما ان الاستماع والاستماع بالجارحة الخاصة، این عضو خاص گوش، این اسماع استماع غیر مقومین للمخاطبه، اینها مقومه اون خطاب حقیقی نیستند. بالمخاطبه همون حقیقت مخاطبه، یعنی مخاطبه حقیقی. چرا؟ و الا اگر شما بگید خطاب حقیقی حتما در جایی که اون مخاطب استماع کنه با این عضو خاص، پس باید بگیم مخاطبه عبد با خدا که عبدی مورد خطاب قرار بده باری تعالی رو، باید بگیم صحیح نیست، در حالی که صحیحه. و الا یعنی اگر بنا باشه اسما و استماع با اون عضو خاص باشه، لما صحت المخاطبه معه تعالی، مخاطبه حقیقیه عبد با باری تعالی صحیح نیست. چرا؟ چون خداوند منزه از این است که عضو خاص جسم باشه و عضوی جسمی برای او ثابت بوده باشه. کما ان الاسماء والاستماع بالجارحة الخاصة غیر مقومین للمخاطبه، و الا لما صحت المخاطبه معه تعالی. این تعبیر بالجارحة الخاصة خیال میکنم که به نظر میرسه که این نازل به اسماع و استماع باشه، یعنی اسماع بالجارحة الخاصة یعنی به گوش طرف برسونه، استماع هم یعنی به گوشش برسه. جارحة الخاصة عضو خاص، به گوش طرف برساند و به گوش طرف برسد، میگه نه این غیر مقومه. بعد ایشون میفرماید که بلکه اصلا حالا نه تنها بگیم به گوش طرف، مطلق اسما، اصلا اسما لازم نیست، بل مطلق الاسما به سمع طرف رساندن این غیر لازمه. این که ما ملتزم بشیم حتما باید اسماعی بوده باشه، نه، اصلا ممکنه اسماع نبوده باشه. مثل کجا؟ کما فی الخطاب الی اسم الحاضر، کسی هست اسم الحاضر، حالا کسی هست کر اسم، کر ولی در مجلس حضور داره، خب اینجا اسماعی نیست، در این حال خطاب حقیقی هست. پس خطاب حقیقی مقوم به اسماع و استماع هم نیست. این نظام می فرماید که بل مطلق الاسماء رو تعبیر به مطلق اسماء داره. اگه اسماء رو به خصوص اسماء یعنی به گوش طرف رساندن بگیریم، مطلق اسماء یعنی هر گونه اسماعی لازم نیست دیگه، حالا فرد دیگری برای اسماع تصویر بشه، این جای ابهام و سوال وجود داره. خب این هم مطلبی، این دو مطلب. پس افهام و انفهام مقومین، مقوم حقیقت مخاطبه نیستند. اسماع و استماع هم بالجارحت الخاصه، اینها هم مقوم نیستند. و نکته سوم، نکته سوم این هست که حضور در مجلس خطاب، یه تعبیر داشت للقائب ان مجلس الغاء الکلام، خب حضور در مجلس خطاب آیا مقوم هست یا نه؟ ایشون فرماید که حضور از این نظر که حضور جسمانی بوده باشه، یعنی حضور جسم بوده باشه، مخاطب با جسم خودش حضور داشته باشه در اون ظرف مکانی صدور خطاب از متکلم، صدور خطاب حقیقی از متکلم، نه اینم لازم نیست. چرا؟ چرا که ما می توانیم مخاطبه داشته باشیم، مخاطبه حقیقی داشته باشیم با وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیه السلام از راه دور، در حالی که اینجا جسم شریف ایشان نبی اکرم و امام معصوم علیه ما آلاف و تهیت و سنا که در مجلس صدور خطاب از ما حضور نداره. کما ان الحضور فی مجلس الخطاب بما هو حضور للجسم فی مکان الخطاب غیر لازمه. چرا؟ لصحت المخاطبه، حقیقتا خطاب حقیقی، الان بحث رو خطاب حقیقیه، خطاب انشایی نه، لصحت المخاطبه حقیقتا مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام علیه السلام ان بعدن، اینجا مخاطبه هست، در حالی که جسم مخاطب، جسم شریف مخاطب اینجا حضور در مجلس و مکان صدور خطاب اینجا حضور نداره. لاستماعه ما عن بعدن کاستماعه ما عن قرب، فرقی نداره. لا مجرد علمه ما علیهم السلام به، اینجا کسی خیال نکنه که بله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم علیه السلام او علم داره، نه بحث علم نیست، صرف علم این دو بزرگوار علیه ما آلاف و تهیت و سنا به این خطاب نیست، بنابراین اینجا این توهم هم نشه. یعنی این لا مجرد، این لا مجرد نفی این هست، یعنی لا لمجرده، اینجا مصحح این مخاطبه مجرد سابق هم عرض کردیم، یعنی کف کار. استماع علم به نحو خاص هست، مجرد علم مطلق علم هست، حالا اون به نحو خاص سماع بوده باشه، رؤیت بوده باشه. می فرماید که مصحح این مخاطبه که اینجا خطاب حقیقی تحقق داره، موجب تحققش میشه، خصوص استماع، لاستماع ما، لال مجرد علم ما، نه اینکه صرف علم دارن، چنین نیست که چون علم دارن اینجا خطاب هست. اینجا بعد ایشون میفرماید که بل یمکنن یقال، میتونیم یک جور دیگری هم بیایم و این مخاطبه حقیقی رو درست کنیم، اون بحث استماع رو نیاریم، نگیم اینجا مخاطبه هست لاستماع ما، بگیم مخاطبه هست لاحاطت ما. اینها نبی اکرم و
امام معصوم علیه ما آلاف و تهیت و سنا چون احاطه به متکلم و کلام او دارن، اینجا مخاطب حقیقی شکل میگیره که این بحث در ادامه هست. بله یمکن ان یقال، این یمکن ان یقال فی تصحیح المخاطب حقیقتن، فی تصویر المخاطب حقیقتن، فی تحقق المخاطب حقیقتن، یمکن یقال به احاطتهما، احاطتهما نبی اکرم و امام علیه ما آلاف و تهیت و سنا احاطه دارن، بالمتکلم و کلام متکلم که به هوا کلام آخر، اون بحث دیگری حالا در ادامه هست، ایشون بحث رو مطرح میکنه. پس تا اینجا ایشون فرمودن که افهام و انفهام مقوم نیستن، اسماع و استماع هم مقوم نیستند و حضور جسم متکلم هم، حضور جسم مخاطب هم معیار نیست، صرف استماعش ولو ان بودن، بلکه نه اون احاطه و اینها که حالا بحثش خواهد آمد، این کفایت میکنه. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.